الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. از طبق ساعت به خواب رفته بنده فکر کردم دیر نشده، اینجا اومدم دوستان گفتن 9:20 ساعت ما مثل 10 دقیقه عقب بوده. به حال از این بابت عذر می‌خوام. بحث امروز ما که حالا تا کی ادامه داشته باشه معلوم نیست، یکی از مسائل بسیار مهم حقوق بین الملل به نام حقوق دریاهاست. حقوق دریاها زمینه ساز بسیاری از کنفرانس ها و مباحث پرشور کمیسیون حقوق بین الملل وابسته به جامعه ملل و سازمان ملل متحد بوده و در زمره مسائلی است که هنوزم که هنوزه توافق قطعی بین دولت‌ها در خصوص کیفیت و کمیت مسائل حقوق دریایی وجود نداره. البته در بسیاری از زمینه‌ها توافق حاصل شده، اما در بسیاری از موارد توافق حاصل نشد. خب 3/4 کره زمین رو آب فرا گرفته، شامل اقیانوس‌ها، دریاها و دریاچه‌ها، و با پیشرفت علم و تکنولوژی گذشته از استمرار عمل سابق انسان‌ها که همون راه ارتباط دریایی از مسیر دریاها بودش که به مقدار زیادی مؤثر هم بود، مخصوصا از قرن 14 و 15 میلادی به بعد که مسئله کشتیرانی اوج گرفته و دولت‌های قوی غربی مثل دولت استعماری انگلیس با گسیل ناوگان‌های دریایی به اقصانقاط جهان تدریج در تدارک برآمده بودند که از یک سو به استعمار ملت‌های جهان سوم بپردازند، از طرف دیگر به عنوان بهترین راه ارتباطی از راه‌های دریا برای سایر مقاصدشون استفاده بکنند. گذشته از مسئله راه ارتباطی دریاها، مسئله مهم اینه که امروز به برکت تکنولوژی میشه از انبوه منابع موجود در دریاها استفاده کرد، هم از موجودات زنده دریایی که خودش تأمین کننده بخش اعظم مواد پروتئینی جهانه، مثل ماهی، میگو، خوک دریایی، نهنگ و بقیه حیوانات دریایی، همچنین از منابع عظیم دریایی و کف دریا و زیر کف دریا میشه استفاده کرد. گذشته از این، دریا امروزه یکی از مخازن اصلی عبور کابل کشی های تلگراف ها، تلفن ها و راه ارتباطی و طرق ارتباطی از طریق نصب کابل های دریایی و زیر دریا. اهمیت دفاعی دریاها هم بر هیچ کس پوشیده نیست. کشوری که به هر حال فاقد ساحله، معلاسف از نیروی دریایی بی‌بهره است و امروزه اکثر کشتی‌ها و زیردریایی‌های بزرگ وابسته به قدرت‌های بزرگ جهانی حامل بمب‌های هسته‌ای و بمب‌های اتمی و سایر موارد و سلاح‌های نظامی هستند. به هر حال اهمیت دفاعی دریاها در تراز اهمیت‌های بسیار مهمی میشه قلمدادش کرد، در ردیف همون اهمیت راه‌های ارتباطی و اهمیت استفاده از منابع الهی موجود در دریاها. به همین دلیل منافع دولت‌ها اقتضا می‌کرد که بحث پرشوری راجع به محدوده استفاده از دریاها بین دولت‌ها باشه. اینکه دریا تا چه مقدار مال دولت، ساحل دریاها، دریای ساحلی، فلات قاره، از کنم به حضور شما که دریای آزاد کجاست، منطقه انحصاری اقتصادی، منطقه نظارت، اینا تقسیماتی است که رو پهنه دریا توسط دولت ها انجام میشه که ما انشاءالله به ذکر یکی یک این موارد و رژیم حقوقی حاکم بر این موارد مطالبی رو ارائه خواهیم داد. تا قبل از نیمه قرون وسطا دریاها استفاده از دریاها آزاد بود، یعنی همه انسانها و دولتها میتونستن بالاشتراک از این میراث مشترک بشریت یعنی دریا استفاده بکنن. ولی از نیمه دوم قرون وسطا که قدرتهای دریانورد روی کار میان، اینها به تدریج مخدوش میکنن مسئله آزادی دریاها رو و اصل آزادی دریاها، و از جمله دولت‌های مثل پرتغال، اسپانیا، انگلیس قائل به حاکمیت در بخش‌هایی از دریا و اقیانوس‌ها بودند. پرتغال و اسپانیا معتقد بودند که اقیانوس اطلس همونطوری که پاپ اومده اصل قاره آمریکا رو هاشم بخشی کرده، الکساندر ششم بین اسپانیا و پرتغال تقسیم نموده قاره جدید الاکتشاف آمریکا رو، اینا معتقد بودن بخشهایی از اقیانوس اطلس هم که مجاور قاره آمریکاست مال پرتغال، و اسپانیا میگفت بخشهای مال منه، انگلیس میگفت دریای شمال مال منه، و هر یک از این کشورها رو حوزه دریای اطراف خودشون مدعی حاکمیت بیچون و چرا بودن. اما به تدریج مسئله آزادی دریاها هم در ذهن گودانها مطرح شده، هم اینکه قدرت‌های بزرگ متوجه شدن حالا که ناوگان‌های مجهز دریایی دارن، حالا که کشتی‌های دریانورد غول پیکری ساختن، خب چرا بیان حق خودشون رو محدود بکنن به دریای ساحلی خودشون؟ لذا در صدد این برآمدن که این مسئله آزادی دریانوردی رو، و نوعاً هم ریشه استعماری داشت، یعنی از باب دلسوزی ملت آیه جهان سوم نبود، و مسئله اصل آزادی دریاها نهایت هم به نفع اونها تمام شده، چون اونها بودن که میتونستن از آزادی اصل آزادی دریاها کاملا استفاده بکنن و کشتی‌های اینها جولانگاهی داشته باشن و اینها برن و مناطق مختلف آبی دنیا رو تحت سیطره و تسخیر خودشون قرار بدن. رو این اساس در ظاهر لعاب به اصطلاح انسان دوستانه و اینکه این موهبت الهی و طبیعی است مال همه بشر، ولی در باطن برای استفاده بیشتر خودشون، ابتدا در سال 1580 دولت بریتانیای کبیر انگلیس مسئله اصل آزادی دریاها رو مطرح میکنه، و بعد در سال 1609 یعنی حدود 29 سال بعد از این، آقای گراسیوس که پدر حقوق بین الملل معروفه، حقوقدان بزرگ هلندی، میاد مسئله آزادی دریاها رو، و اون موقع مناقشه هم بود، خود هلند مایل بود از این مسئله استفاده بکنه، و در زبان گراسیوس قرار گرفت، و گراسیوس مطرح کرد که آزادی دریاها و دریانوردی رو، ایشون اصلا کتابی نوشت برای اولین بار به نام دریای آزاد. بعضی از حقوقدان‌ها حمایت کردن از تئوری گراسیوس در زمینه اصل آزادی دریا، بعضی ها مثل اوغدان انگلیسی سلدن مخالفت کرد، و در مقابل کتاب دریای آزاد گراسیوس، کتاب دریای بسته رو نوشته خودش، و استدلال میکرد که حاکمیت دولت ها اختزا میکنه که بر بخشی از آبها هم حاکم باشن و این دریا باید بسته بشه. استدلال گراسیوس هم این بود که به هر حال دولت ها و کشورها مجموعاً ربع مسکون هستند و به اصطلاح یک سوم مجموعه وسعت جهان رو تشکیل میدن، زمین رو تشکیل میدن، و خب بقیهش دیگه نمیتونه تحت حاکمیت کشوری باشه، و همه ملت ها میتونن از مسئله آزادی دریاها استفاده بکنن. خب مسئله آزادی دریاها بعدها، یعنی نظر گراسیوس مورد توجه قرار گرفت، در کنفرانس های صلح لاهه و در کنفرانس های دیگری که موجود بوده، از جمله کنفرانس 1903، در کنفرانس 1907 لاهه، در کنفرانس 1899، و نهایت در کنفرانس 1930 لاهه، بحث های جنبی در زمینه حقوق دریایی مطرح میشه یکی از مسائلی که مفروضه و مسلم میشه در این کنفرانس ها اون مسئله آزادی دریاها بود که تقریبا مورد قبول دولت ها و ملت ها قرار گرفت. البته این دولت ها اینجا اون اوایل تمام این کنفرانس ها و کنوانسیون ها ماهیت اروپایی و غربی داشت و تا کنفرانس 1958 ژنو که تقریبا بعضی از کشورهای جهان سوم هم در این کنفرانس و بحث ها شرکت داشتن، تا قبل از این بیشتر این بحث ها در محدوده کشورهای استعمارگر اروپایی مطرح می شد و همونطوری که عرض کردم منافع اونها ایجاب می کرد که اینا اصل آزادی، اگه دریای آزاد نباشه چه حقی داشت کشتی های انگلیس بیاد تا اقیانوس هند و اینجا کمپانی هند شرقی رو در اقیانوس هند تشکیل بدن و شبه قاره هند رو تحت تسخیر قرار بدن؟ این از همون سوء استفاده از اصل آزادی دریاها بود. لیلا اینجا کجا بود؟ انگلیس کجا؟ یا مثلا اگر اصل آزادی دریاها نبود چطور آمریکا میتونست ناوگان‌های خودش رو حرکت بده تو خلیج فارس بیاره، از آن سوی اقیانوس اطلس بیاره این سوی اقیانوس هند و شمال اقیانوس هند و خلیج فارس اینجا قرار بده؟ خب این طبیعی بود، عرض کردم منافع اون احتضا میکرد. بعدم استعمار اروپایی مخصوصا به آفریقا که رفتن، مسئله تجارت برده و آزادی برده و گسیل نیروی انسانی از آفریقا به کشورهای خودشون، این نیاز به این داشت که یک تردد آزادی در دریای مدیترانه داشته باشن تا از طریق سواحل شمال آفریقا بتونن یک چنین مبادلاتی انجام بدن. پس بنابراین برای اینها لازم بود که مسئله آزادی دریانوردی جا بیفته برای دولت‌های اروپا. خب به طور کلی کنفرانس هایی که در این زمینه وجود داشت، معروفترینش کنفرانس 1958 ژنو در زمینه حقوق دریاها است که در اینجا در زمینه دریای آزاد چهار مقابله نامه به تصویب می‌رسه. یکیش در زمینه دریای آزاد، آبهای سرزمینی و منطقه نظارت، صید ماهی و حفاظت از موجودات زنده دریایی و فلات قاره. بعد دومین کنفرانس حقوق دریاها در سال 1960، در سال 1967 رئیس هیئت نمایندگی مالت در مجمع عمومی سازمان ملل متحد طرحی مطرح میکنه که به واسطه این طرح منطقه کف و زیر کف دریا به عنوان میراث مشترک بشریت اعلام میشه و همه دولت ها میتونن طبق قرارداد بین المللی و بر اساس کمیسیون اعماق دریاها که بعدها به وجود اومده و وابسته به سازمان ملل بوده، اینها بتونن از کنن که از بستر و زیر بستر دریا، از کف و زیر کف دریا هم استفاده بکنن. نهایت مهمترین کنوانسیون حقوق دریاها که وابسته به سومین کنفرانس حقوق بین الملل بوده، یعنی کمیسیون حقوق بین الملل سازمان ملل متحد در هر جلسه‌اش راجع به حقوق دریاها مسائل رو مطرح کرد، آخرین اولین اجلاسش در سومین کنفرانس زمینه حقوق دریاها بوده. اینجا بحث کردن، بررسی کردن، بر اساس تجارب قبلی در سال 1982 در مونتگوبی جامائیکا کنوانسیون حقوق دریاها که این جدیدترین کنوانسیون در سال 1982، الان 1900 چنده؟ بله؟ خب چقدر میشه؟ 1982 تا 98؟ بله، اینو تصویب کرد، البته امضا کردن و اینا به تدریج تا مدتی هم وقت گذاشته بودن برای امضا و کشورهای زیادی هم امضا کردن، بیش از 150 تا امضا، 155 تا احتمالا امضا کردن این کنوانسیون رو، ولی هنوز مورد تصویب قرار نگرفته. الان حدود ظاهراً 33 کشور دنیا اینو تصدیق کردن و طبق خود قرارداد کنوانسیون اگر 60 کشور دنیا این رو امضا بکنن، بعد از گذشت یک سال لازم رو اجرا میشه مواد کنوانسیون حقوق دریا، و تا الان بیش از 33 تا، فوقش تا 40 تا، حالا من چون آمار جدیدش رو نمیدونم، اینو امضا کردن و هنوز به حد نصاب نرسیده. اگر به حد نصاب برسه این جدیدترین قواعد حقوق دریایی است. در سال 1982 تصویب شده و اکثر ملت ها دولت ها امضا کردن، اگر چه عرض کردن تصویب نکردن همشون، و این منطقه همی الان دولت ها دیگه از بعد از 1982 بیشتر در فکر این برآمدن که خودشون رو منطبق بدن رو کنوانسیون جدید حقوق دریاها که تقریبا قابل قبول و مورد قبول و بر اساس تجارب گذشته و در راستای رفع مناقشات بین دولت‌ها در این زمینه. خب ان شاء الله ما بهش می‌رسیم که اینها چه فرقایی با هم داشت، تصمیمایی که قبلا گرفتن و اصلا که بعد میشه. خب بعد از این کلیاتی که راجع به سیر مسئله حقوق دریاها ما مطرح کردیم، می‌رسیم به مسئله دریای آزاد. در حقوق کلاسیک و قدیمی به طور کلی آبها رو به دو قسمت تقسیم می‌کردن، البته در یک دیده دقیق‌تر به سه قسمت و از اون هم دقیق‌تر به چهار قسمت و از اون هم دقیق‌تر به پنج قسمت میشه تقسیم کرد. منتها اینا تقسیمات فرعی تو شکم دو تقسیم اصلی، یکی این که مجموع آبها، البته یه سری که آبهای داخلیه، حالا آبهای داخلی رو فعلا مستثنا کنید، مثل رودخانه ها و دریاچه های داخلی اینا، اون آبهای خارجی مجموعاً یا آبهای سرزمینیه یا آبهای ساحلیه که بهش میگن دریای سرزمینی یا آبهای ساحلی، یا اینکه آبهای آزادی، یعنی یا یک سری از آبهای دریاها که تحت حاکمیت دولت ساحلیه و یا اینکه خیر از محدوده دولت ساحلی خارجه و جزء دریای آزاد. خب ما اول این یه مقدار رژیم دریای آزاد رو توضیح بدیم تا بعد متوجه بشیم دریای سرزمینی و دریای ساحلی چیه. دریای آزاد همونطوری که از اسمش برمیاد، خب در درجه اول آزادی توش، یعنی آزادی دریانوردی و کشتیرانی، آزادی صید ماهی، آزادی تجسس علمی و تحقیقات علمی، حتی ایجاد جزایر مصنوعی و ایجاد ایستگاه‌های تحقیقی برای همه دولت‌ها و آزادی کابل کشی دریایی در زیر دریا و نصب کابل‌های دریایی. اینها چهار استفاده عامی است که از دریای آزاد همه دولت‌ها به سویه میتونن داشته باشن، یعنی آزادی ماهیگیری، آزادی اصلا کابل کشی دریایی، آزادی کشتیرانی و آزادی تجسس علمی، اینها جز آزادی است. منتها به اعتبار این که معمولا در کیفیت استیفای منافع تضاهمی بین دولت ها به وجود میاد، تلاش میکنن دولت ها در چارچوب یک قراردادی، قراردادهای طرفینی، بتونن بهترین نوع استفاده رو از این آزادی ببرن. معمولا هم قراردادهای متعددی بین دولت‌های همجوار در این زمینه بسته شده و ما شاید مثال تاریخی داریم که کیفیت استفاده از دریای آزاد رو مطرح کرد. بنابراین به عبارت اخرى در دریای آزاد هیچ دولتی حاکمیت خاصی نداره رو دریای آزاد، اما حاکمیت محدودی دولت‌ها دارن و اون حاکمیت محدود فقط بر کشتی‌های خودشون. اولا هر کشتی بایستی پرچم داره معمولا، و پرچم هر کشتی البته لزوماً به معنی تابعیت اون کشتی نیست پرچم، کما این که ما می‌بینیم به خاطر اینکه حق پرچم کمتره، بسیاری از کشورها به صاحبان کشتی ترجیح میدن که پرچم‌های کشورهای دیگر رو مثل قبرس رو، مثل یونان رو، کشور مثل لیبیا رو که پول کمی میگیرن به عنوان حق پرچم دادن، بسیاری از کشتی‌ها سعی میکنن که در این اینکه مال کشور دیگه هستن و معموله کشور دیگر رو هم میکنن، ولی تحت پرچم مثلا قبرس باشن یا لیبیا باشن. این به خاطر اینکه کشتی لزوماً به معنی اینکه پرچم بر فرازشه، نه اینکه تابع اون دولت الزامن. ولی خب فلسفه پرچم اینه که در محدوده داخل کشتی اگر فعل و انفعالاتی انجام بشه، یا اگر کشتی از کنم به حضور شما که تخلفی انجام بده، نوعاً بر اساس محکمه و قانون داخلی صاحب پرچم عمل میشه. به عبارت دیگه اگر هم در مواردی میخواید اطلاع بدید، چون در بعضی از موارد که یک دولتی زمینه به اینکه این کشتی عامل کالاهای مشکوکه وجود و ورود این کشتی در دریای ساحلی و دریای سرزمینی مخل مبانی امنیت دولت ساحلیه، اینجا باید هشدار بده. به چی باید هشدار بده؟ بر اساس اعلام قبلی که یا از طریق چراغ یا مثلا از طریق سوته یا از طریق رادیوی کشتیه اخطار میکنه که مثلا وارد این منطقه ممنوعه نشود. اگر تخلف کرد یا نه، اگر موردی مهمتر بوده، اصلا دولت ایران میگه این بخش از ساحل بندر عباس هیچ کشتی نباید بیاد، و اینجا باید قبلا به مقامات صاحب پرچم کشتی اطلاع داده بشه. خب اینجا پس تأثیر مشخصه، اون مقام صاحب پرچم بهش اطلاع داده میشه، اون کشتی تحت حمایت اونه. فلسفه این که کویت اومده 11 کشتی نفتش خودش زیر پرچم آمریکا و یا بعضیش زیر انگلیس آورده، همینه که در این صورت سلواقع حضانت و حمایت از کشتی دیگه به عهده آمریکا واقع شده، ولو اینکه از نظر ظاهر مال کویت بوده، چون پرچم آمریکا بر سر این کشتی نصب بود. این فلسفه پرچم و پرچم گذاری رو. خب تا این محدوده دولت ساحلی حاکمیت داره روی کشتیش، یعنی دولتی که پرچم صاحب پرچم در دریای آزاد، با اینکه آزاده. البته در این مسئله قدیم خیلی بحث بود بین اوردانان که آیا یک کشتی به مثل یک سرزمین یک دولته. همین بحثی که راجع به سفارتخانه ها مطرح بوده و تقریبا عرف هم همینجوری اقتضا میکنه که محیط سفارتخانه یک کشور در پایتخت یک کشور مثل سرزمین یک کشوره، و اشغال لانه جاسوسی آمریکا یعنی تجاوز به خاک آمریکا در تهران. این از نظر چیز تقریبا جا افتاده است که اشغال یک سفارتخانه، گرفتن سفارتخانه، یعنی نقض حریم حاکمیت دولت صاحب سفارتخانه. این مسئله در رابطه با کشتی ها هم تقریبا اینجوری منتها الان دیگه اصلا این مناقشه ای بوده بین اوردانا که آیا یک کشتی اصلاً که یه همچین اثری داره، یعنی اگر یه تجاوزی به یک کشتی بشه، یعنی به حاکمیت یک کشور و یا بخشی از قلمرو متحرک یک کشور در دریای آزاد یک کشتی، یا نیست. فیه نظر و تأمل فهم. خب عرض به حضور انور ظهور شما، نکته ای که مطرحه، یه سری استثناءهایی داره اصل حاکمیت به اصطلاح دولت ها. بله، حالا این رو اجازه بدید ما در بخش دریای سرزمینی بگیم که بهتر. خب تقریبا مسئله آزادی دریایی به حضور شما عرض بشه که ما گفتیم به این شکل منافات با این نداره که در بخشی از موارد این آزادی ها محدود بشه. درسته که دولت آزاده، هر آزادی برای خودش حدی داره. یه سری استثناهای عادی هست و یه سری استثناهای به اصطلاح قراردادیه. استثناهای عادی یعنی قانون بین الملل، عرف بین الملل یه سری استثناهاتی رو در خصوص اصل آزادی دریاها خود به خود به وجود آورده، و اما استثنای قراردادی یعنی طبق عهدنامه‌ها و قرارداد دولت‌ها یه سری استثناءاتی به وجود میاد. اولا مسئله دزدی دریایی. دزدی دریایی یکی از بلیات بسیار مهمی بود که ریشه تاریخی داره. یعنی همواره دزدان دریایی در دریاها که کشتیرانان ماهری بودند با شبیخون زدن، با عرض کنم که اجبار کشتی‌های دیگر، سعی میکنن به اموالشون، به اشخاص موجود در اونجا دستبرد بزنن، غارت بکنن و دزدی بکنن. البته مفهوم دزدی دریایی در گذشته محدود بوده، همونطوری که اصل سرقت و دزدی در گذشته یه حتی حرزی بود و سارق میرفت و یه حتی حرزی میکرد و یه محدودهی داشت و در اون صورت حدی برش جاری میشد و درست شده تموم شد. اما استدلال دارید الان با تلفن دزدی‌های چند میلیون تومانی میشه، با یه امضا، با تلگراف، خیلی پیچیده شده شیوه‌های دزدی، و پلیس بین‌الملل تو دزدی روی خشکی با قوی‌ترین آلات، اصلا که در چهره‌نگاری‌ها در مسائل مختلف که وقتی که اینا به اون حد میرسن که اگر یه قاتل بیاد یه کسی رو بکشه مثلا، حالا غیر دزدی مثال میزنم، و بیاد اصلا که دستای خونالود شد تو دستشویی بشویه، بعد میان اون به اصطلاح زانویی دستشویی رو در میارن، ولو دو سه قطره آبی که تو اون دستشویی زانویی باقی مونده همون رو میان آزمایش میکنن و از طریق شناخت خون متوجه میشن که این قاتل کی بوده. واقعا پلیس بین المل در کشف جرم و جرم شناسی خیلی قوی شده، ولی اینا هرچی میرن جلو دیگه به مجرمی نمیرسن، چون اونها به مراتب قوی ترن از پلیس بین الملل. اونها پوتوفنهای عجیب و غریبی اختراع میکنن که اینها هر چقدر برن نمیرسن به اونها. خب دلیلی نداره شما در این فضای سنگ تاریک باشید. اگه این برق روشنه در چیزه روشن به برقرار از برق نیست خیلی اصلا این بینشه. حالا همین مسئله در زمینه دزدی دریایی هم به همین شکل ها مختلفه، به همونطور که هواپیما رو میدوزن، کشتی رو میروباین و دزدی. خب الان مفهوم دزدی دریایی خیلی زیاد شده و یه مفهوم گسترده، مجموعه فعالیت هایی که بوی غارتگری بیاد، بوی دزدی بیاد. البته هر جرمی در حقوق ما داریم عنصر مادی میخواد، عنصر معنوی میخواد. عنصر مادی یعنی وسایل ارتکاب جرم، نحوه ارتکاب جرم و وقوع خود جرم. عنصر معنوی یعنی قصد انجام یک عمل مجرمانه. اگر یک جرمی انجام بشه، یعنی اگر قصد خطایی باشه، اینو واقعا در حقوق نمیتونن بهش بگن جرم، چون یکی از عواملی که یک جرم رو جرم میکنه این که به اصطلاح عنصر معنوی باید در جرم باشه یا عنصر روانی، یعنی قصد اقدام به این عمل مجرمانه باید توسط مجرم باشه، ضمن اینکه عمل مجرمانه هم انجام میشه. خب اینها در شرایطی است که راجع به دزدی دریایی تو قراردادها اومده و اینها رو یکی یکی شمردن. اگه اینجوری بشه این میشه دزدی دریایی. اون وقت اگه دزدی دریایی بوده، هر کشتی دیگه، اهم از کشتی جنگی یا غیر جنگی، نظامی یا غیر نظامی دولت دیگه، ولو در دریای آزاد میتونه کشتی هایی که دزدان دریایی هستن اینا رو تعقیب بکنه. نمیتونه کشتی دزد دریا بگه که حالا که در دریای آزاده، من آنم که رستم بود پهلوان، هر کاری دلم میخواد انجام بدم. نه، اونجا آزادی محدود میشه و هر کشتی دیگه میتونه چرا کنه، بیاد اونو تعقیب کنه، پیگیری کنه و عرض کنم که قانون اون کشتی که تعقیب کننده است، اون قانون نسبت به محاکمه اون فرد، دادگاه‌های اون دولت، قانون اون دولت نسبت به محاکمه دزدان دریایی مجرا میشه. یعنی طبق اون قانون دولت تعقیب کننده دزدان دریایی و کشتی متخلف به جرائمش و به دزدیش رسیدگی میشه. خب نکته دیگه که اصل آزادی دریاها رو محدود میکنه تعقیب دریاییه. ببینید تعقیب دریایی با دزدی دریایی مقدارکی فرق داره. یه کشتی میاد، من میبینم در دریای ساحلی من داره اقدام به جاسوسی میکنه، داره یک اقدامی میکنه که مخل به نظم و امنیت جامعه منه، چون در دریای ساحلی کشورهای سرزمینی باید عبور بی ضرر داشته باشن. اگر عبور با ضرر باشه باید جلوگیری بشه. خب یک کشتی که این تخلفی کرده و دولت کشتی جمهوری اسلامی ایران داره اونو در ساحل خلیج فارس تعقیب میکنه، در ساحل دریای عمان تعقیب میکنه، دست بر قضا سرعت کشتی زیاد بود و از محدوده دریای سرزمینی گذشت و وارد دریای آزاد شد، ها اونجا چی؟ باید بگیم خیلی ممنون، کاری که انجام دادی دست شما درد نکنه یا باید تعقیب بشه بالاخره؟ بله، ولو اینکه اصل آزادی دریاها محترمه، ولو اینکه این کشتی در دریای آزاد رفته، ولی چون مبدأ تعقیب من از دریای سرزمینی بوده باید اینو تعقیب بکنم، به خاطر اینکه به نظر من این داشت جاسوسی میکن، این عبور با ضرر داشت نسبت به ساحل من، ولذا باید پیگیری بشه. این در این مورد مطرح میشه که ما باید کشتی های متخلف تعقیب بشن، ولو اینکه در محدوده دریای سرزمینی. البته استثناءاتی داره، مثلا اگر در محدوده ساحلی دریای سرزمینی یه دولت ثالثی یا دولت خودش قرار بگیره، یعنی سرعتی زیاد باشه قبل از اون که شما در دریای آزاد، این از دریای آزاد بگذره وارد دریای سرزمینی دولت دیگه، اونجا دیگه تعقیب متوقف میشه تا بر اساس قرارداد اون دولت تقاضا میکنه از اون دولت ثالث یا از همون دولت خودش و دعوا رو مطرح میکنه و پیگیری میکنه جریان رو. ولی تا زمانی که در دریای آزاده، البته باز عرض کردم اینها خودش یک ضوابط و شرایط ریزی و جزئی داره که مسئله تعقیب دریایی باید مشخص بشه و روشن بشه، نه اینکه به هر بهانه‌ای بیان اقدام بکنن. مسئله سوم دفاع شخصیه. خب اگه یک کشتی داره به من حمله میکنه برای در دریای آزاد، یا عرض کردم باز به نوعی به نحوی داره اصلا خودش نقض میکنه دریای، قانون دریای آزاد رو به ضرر ما، خب اینجا دفاع شخصی کشورها ایجاب میکنه که ولو در دریای آزاده قضیه پیگیری. اما استثناهای قراردادی، یکی خرید و فروش سیاه‌پوستان، ما در جلسه قبل هم عرض کردیم خرید و فروش سیاه‌پوستان کاملا باب بود و بیشتر هم کشورهای اروپایی این کارو میکردن. بعد آمدن گفتن که خب خرید و فروش باید لغو بشه و با توجه به اینکه در میثاق جامعه ملل و در منشور سازمان ملل هم اصل مبارزه با بردگی و یا الغای بردگی یکی از اهداف اصولی در جامعه، در میثاق جامعه ملل و منشور ملل متحد بوده، بسیار از دولت‌ها، همون دولت‌های غربی، حالا به هر شکلی تلاش کرده بودن که مسئله به اصطلاح حمل برده و سیاه‌پوستان متوقف بشه در کشتی‌ها. ما داریم که حداقل شاید 9 میلیون، بیش از 9 میلیون در قرن مخصوصا 19 از سیاه‌پوستان آفریقایی رو اینا اجازه داده بودن به کشورهای اروپایی، به کشورهای آمریکایی برای کار کردن. دیروز یه برادر محترمی یکی از کارشناسای آفریقا از وزارت خارجه اینجا تشریف داشت، ما هم جلسه داشتیم، خیلی صحبت‌های تکان‌دهنده‌ای می‌کرد و میگفت واقعا علی‌رغم این مسائل ظاهر هنوز سیاهان در قید و بندن و ایشون تعبیری داشت، میگفت در کشور مثلا زیمبابوه یا در تانزانیا، زیمبابوه ایشون میگفت بعضی از برده‌ها هستن که کار میکنن کار طاقت فرسا که ماها اصلا نمیتونیم طاقت بیاریم فوقش مثلا 50 دلار در ماه، که این واقعا یه قیمت ناچیز است. اون موقعی که دلار مثلا 7 تومن 8 تومن بود، حالا 50 دلار. این مسائل هنوز هم وجود داره، من تو از نظر ظاهر خب بله اینا یه مبارزاتی داشتن برای الغای بردگی، از جمله اینکه گفتن که اگه کشتی بیاد حامل سیاهان باشه باید اون کشتی متوقف بشه. و اصلا یک تعبیری هم داشتن که هر برده‌ای که اصلا وارد کشتی میشه آزاد میشه و من دخله او کانه آمنا. عرض کنم که هر برده‌ای که وارد کشتی میشه به هر شکل ممکن از بندگی رها میشه و آزاد میشه. اینو گفتم به خاطر اینکه به اصطلاح مبارزه جدی بشه با خرید و فروش سیاهان. اگه در دریای آزاد هم باشه کشتی حامل برده و یا سیاهان باشه، حتی هر دولت دیگر است که این دولت رو تعقیب بکنه، این کشتی رو تعقیب بکنه و جلوگیری بکنه از حمل و خرید و فروش برده توسط راه‌های کشتیرانی و از طریق کشتی. خب نکته دیگه، خب صید ماهی در دریای آزاده و نصب کابل‌های زیر دریایی که اینو عرض کردم. خب به هر حال درسته که دریا دریاست، ولی نبایستی کیفیت استفاده من از صید ماهی به گونه‌ای باشه که دیگران متضرر بشن. البته آقا این یک فاجعه‌ای رو به وجود آورده و داره میاره که الحمدلله جلوگیری کردن، و اون این که خب اولا این که کشورهای اروپایی و قدرت‌های بزرگ دنیا همیشه خوشخوراکن و اینا میدونن بهداشت اونها، بهداری اونها به اینا میگه که ماهی دارای بهترین پروتئینه. خب از مجموعه گوشت سفید و قرمز پروارتره و اینها خیلی هم مایلن که از اینا استفاده بکنن، هاکزا از چیزهای دیگه دریایی هم استفاده میکنن. از اون طرف هم خب نعمت بزرگ بهترین تورها، بهترین کشتیهای ماهیگیری، مجهزترین اینا دست اونا که ما ها نداریم، اون چیزایی که اونها دارن، اون وسایل جالبی که برای ماهیگیری اینا قدرت‌های بزرگ دارن. خب از طرف دیگر هم اگه بخوام بیان همه استفاده بکنن، همونطوری که الان میبینید چقدر از نعمت‌های الهی، از طیور و از آبزیان چقدر کم شده واقعا تو دنیا، و به خاطر اینی که عرض کنم به حضور شما که اینا همینجور استفاده‌های بی‌رویه داره میشه. اگر روند استفاده از ماهی‌ها و به اصطلاح موجودات زنده دریایی به همین سمتیش بره، آینده بشریت تباه میشه، به خاطر اینکه اینها یکی از منابع مهم خدادادی هستن برای استفاده مشروع برای انسان ها، و اگر به این شکل استفاده بشه از کردم خب آینده خطراتی. لذا در این زمینه تلاش کردن که یه قراردادهایی ببندن، یه محدودیت هایی رو قائل بشن، حتی در بعضی از مناطق که احساس میکردن سید ماهی احتمالاً ضرر داره، ممکنه طبق قرارداد حقوق بین الملل دریاها، حقوق دریایی، بخشی از این مناطق رو اصلا جلوگیری کنن، بگن آقا اینجا ماهی تا مثلا چند سال یا تا مدتی نباید هیچ دولتی ماهی بگیره، به خاطر اینکه مثلا نسل ماهی داره منقرض میشه و نسل فلان موجود دریا موجودات خوبی داره اصلا که اینا استفاده میکنن، از جمله همین نهنگ یا واله که واقعا یا بالون که یکی از حیوانات مهم دریایی و عظیم الجثه ترین حیوانات که خصوصیاتش رو شاید شنیدید، این مجله دانستنی ها گاهی از این چیزا میبینید که آدم میخونه تعجب میکنه، خب از این استفاده میشه و لذا این در صدد این برآمدن که نصب کابل هم همینجور، حالا شما بیایید یه جوری نصب کابل بکنید که مزاحم نصب کابل من بشه، بگید آقا دریای آزاده، نه خیر آقا، این طبق قرارداد طبق شرایط به گونه ای که مزاحمت برای کابل های موجود و برای ارتباط های دیگه به وجود نیاد، اینها استثناءاتی است بر اصل آزادی دریاها که دولت ها بایستی آن را عملی کنند تا بتونن بهترین استفاده را از اصل آزادی دریاها ببرن. بله ما بله ما چیزی رو من که عرض کردم، من سیدشو گفتم، عرض کردم در سال 1609 گرسیوس یه تئوری داده، در 1899 و 1709 در کنفرانس لاهه یه بحثایی شده ولی بحث جدی نشده بود، به طور ضمنی مسئله حقوق دریاها مطرح شده، در سال 1930 لاهه یه سری مسائلی مطرح شده راجع به دریای سرزمینی و دریای آزاد، ولی چون اختلافات زیاد بود و از طرف تعداد شرکت کننده ها هم حدود 40 کشور بیشتر، 40 خوردی تقریبا، اونم بیشتر کشورهای اروپایی بودن و قدرت های بزرگ بودن، مطرح نشده، در سال 1958 ژنو دوباره مطرح شده، آخریش 1982 بود، عرض کردم دیگه. میرسیم به بحث دیگه و اون مسئله دریای سرزمینی. خب آقا ما دیگه لب ساحل که رفتیم تمام شد، ما چه مقدار حاکمیت داریم رو آبهای خودمون از بعد از ساحل؟ این مقدار رو بخشی از آبهایی که از خط مبدا حد پایین جزر، یعنی اون آخر نقطه‌ای که جزر آب، میدونید که ساحل میری چی؟ آب میری چی؟ جلو دیگه، مد آب میاد چی؟ بالا ساحل. خب اون نهایی ترین حد جذب به فاصله چند مایل دریایی که حالا میگم چند چون اختلافه، بعد میگم هر کدوم چه مقدار رو قائلن، این جزء دریای سرزمینی. دریای سرزمینی همونطوری که از اسمش پیداست یا دریای ساحلی، فلواقع ادامه خاک یک کشور در دریا به حساب میاد، یعنی همون حاکمیتی که دولت بر خاک خودش داره با یه استثناء بر دریای سرزمینی یا بر آبهای ساحلی و دریای ساحلی خودش هم داره. قبلا معیار و اندازه دریای ساحلی طبق نظر یکی از اوغدانهای هلندی، به خاطر اینکه اصل مبنا و فلسفه وجود دریای سرزمینی بیشتر به خاطر امنیت و حفاظت از خاک بوده، ایشان پیشنهاد کرده بود که برد توپ، تا کجا گلوله توپ میاد تا این، اونجا محدوده دریای سرزمینی باشه. برد توپ در اون موقع، یعنی در قرن تقریبا 18 و 19، در قرن 18 توپای ضعیفی بودن، حد اکثر 5 کیلومتر، یعنی حدود 3 مایل دریایی بود برد تو. این 3 مایل دریایی جزء دریای سرزمینی کشور ساحلی میشد. خب فلسفه وجودیش هم روشن بود که اگه توپ این ساحل مستقر بشه، و یک کشتی میخواد تجاوز بکنه، تا این مقدار میشه با گلوله توپ اون کشتی رو، اون مهاجم رو، از اون که بیرون اون رضا به خاطر امنیت معیار رو تو برد توپ قرار دادن. بعد دیدن که نه، خب عملا توپای در اومده و از طرف دیگه این مقدارم کافی نیست. این اختلاف شد در سال 1958 هم که بحث مفصلی در این زمینه شده. کشورها به چند دسته تقسیم شدن، یه عده 6 مایل دریایی، دیگه 3 مایل رو معمولا گذاشتن رو حداقل 6 مایل، معمولا 6 مایل دریایی گفتن، یه دیگه گفتن و نهایت 12 مایل، بعد از کشورها پیشنهاد 24 مایل دریایی و اکثرا 12 مایل دریایی رو پذیرفتن. در ایران هم قبلا اصلا که ما 6 مایل دریایی رو پذیرفته بودیم و طبق قانون 1338 هجری شمسی دولت ایران تصمیم گرفت که دریای سرزمینی خودش رو 12 مایل دریایی اعلام کرد. یعنی تا 12 مایل دریایی از مبدأ از کنم که نهایی جزر به عنوان دریای سرزمینی یا دریای ساحلی و متعلق به ایران هست. در دریای سرزمینی استفاده از ماهی، استفاده از کنم که از منابع دریایی، استفاده از همه مواهبش مال خود اون دولت ساحلیه و هیچ کسی عقل نداره بگه بالای چشم تو دو تا ابروز. اما یه استثناء فقط داره و اون اینه که مسئله حق عبور بی ضرره. یعنی به این شکل تو خشکی خب معمولا هواپیماها یا اتومبیل‌ها اینا نمیتونن وارد بشن، ولی در دریای ساحلی کشتی ها اگه عبور بی ضرر داشته باشن، کشتی های خارجی، حتی کشتی های جنگی، منطقه کشتی های جنگی باید با اطلاع قبلی مقامات جمهوری اسلامی ایران باشه، طبق تاییدیه بعدی مقامات که اینا آیا حق ورود دارن به آبهای ساحلی ما، به بنادر ما یا نه. ولی غیر از این کشتی های عرض کنم به حضور شما که ساحلی، کشتی های جنگی، مجموعه کشتی های دیگه میتونن عبور بی ضرر داشته باشن. مفهوم عبور بی ضرر آقا یه مفهوم خیلی عامیه. به طور کلی میگن آن عبوری بی ضرره که اولا عبور معمولی باشه، عرض کنم که این عبور مشکوک نباشه، مثلا کشتی برای تجسس، برای اسبرداری، برای اقدامات دیگه، برای انفجار، برای موارد دیگه نباشه. و مسئله دیگر اینه که به طور کلی مخلل به امنیت اون کشور نباشه. به هر شکل این میشه عبور بی ضرر. اگه عبور بی ضرر باشه آقا اشکال نداره، اما اگر نه دولت ساحلی احساس بکنه که به هر شکل ممکن ورود یک کشتی خارجی این ضرری براش ایجاب میکنه، میتونه قبلا اطلاع بده، میتونه جلوگیری بکنه، یا نه اصلا به طور کلی دولت ساحلی هم حتی حق داره تا یه محدوده ای حق داره بگه آقا مثلا تو این محدوده هیچ کشتی نمیتونه بیاد، تو محدوده ساحل منه، مثلا البته تو زمان جنگی که خب بیشتر این مسئله، چون منطقه منطقه ممنوعه نظامی اعلام میکنن، یه سیر مشخصی برای کشتی‌های خارجی قائلن و این مسئله موجوده و مطرح. پس بنابراین ممکنه که در این حال استثنایی هم باشه بر حق عبور بی ضرر کشورهای خارجی، ولی معمولا دولت‌ها چون میبینن همه دولت های معامله متقابلی میکنن در این زمینه، تلاش میکنن که این مسئله عبور بی ضرر کشتی ها برای کشتی های خارجی حفظ بشه و اینها بتونن از آبهای ساحلی یک کشور استفاده بکنن و پیگیری کنن. ببینید شما بعض موقع زود میری، من همین الان میخواستم اینو بگم با تاس الان عرض میکنم خدمت شما. این فلسفه این که میگم اگه بذارید آخر سر سوال بشه، نه اینکه من از سوال بدم میاد، اصلا کلاس باید توش جدل طلبگی باشه، ولی چون معتقدم این چیزا رو بنده عرض میکنم لذا عرض خود چشم الان عرض. حالا اگر آمد و همانطوری که ایشون فرمود بین دو تا دریا اصلا که مشترک بوده و حتی از 12 مایل هم کمتر بود، اون برای جوب و این کشور این وره جور، اون وسط دریا رو میان به سراغ قرار میدن به حدی که از دو طرف به یه اندازه باشه و استثنایی هم داره این مسئله و اونی که خودشون چه قرارات ببندن، یعنی ممکنه دو تا دولت مجاور اینا قرارداد ببندن، یه دولت بگه 80% این دریای سوئدی مال تو باشه 20%، اینم امکان داره. ولی اگر قرارداد خاصی در این زمینه نباشه بین دو تا دولت، معمولا خط وسط به عنوان دریای سوئدی دو طرف انتخاب میشه و ازش استفاده میشه. خیلی غیر از دریای سرزمینی ما مخصوصا البته در گذشته، یعنی در اون 1958 هم چیزی 85 هم چیزی نبود 1958، ولی در 1982 یه منطقه جدیدی هم پیش بینی شده به نام منطقه انحصاری اقتصادی. یعنی شما از ساحل وارد دریای سرزمینی میشید، البته بعد از دریای سرزمینی یه منطقه نظارت هم هست. حالا منطقه نظارت چیه؟ منطقه نظارت یه همونطور که از اسمش پیداست، بعد از دریای سرزمینی تا حد اکثر فاصله 12 مایل است. چون طبق کنوانسیون 1982 مجموعه دریای سرزمینی و منطقه نظارت از 24 مایل نباید تجاوز بکنه. 12 مایلش که چیه؟ دریای سرزمینیه، به سو آبهای ساحلیه که شرایطش عرض کردیم. 12 مایل بعدی چیه؟ 12 مایل بعدی اصلا که منطقه نظارته، نظارت گمرکی، نظارت مالی، نظارت بهداشتی، به خاطر اینکه بالاخره حریم نیاز داره آبهای سرزمینی. من برای اینکه نظارت بکنم اینجا، مثلا میگم رو این خط نهایی دریای سوئدی وایسم، یه کشوری که داره میاد، من اگه بخوام اینجا بهش هشدار بدم نظارت داشته باشم روی کیفیت کار، لازمه که یه محدوده ای از دریا برای نظارت اختصاص پیدا بکنه قبل از اون که نقض حریم حاکمیت ملی یک کشور در آبهای ساحلی بشه. لازمه که یه منطقه نظارت، این منطقه نظارت با آبهای سرزمینی فرق میکنه، چون منطقه نظارت اصلا که بالاش مال هر کشوری است، فضا آزاده برای هواپیماها، زیرش هم آزاده، ماهیگیری هم برای همه آزاده و تمام فلسفهش مثل فلسفه دریای آزاده. فقط این که همونطوری که عرض کردم یه منطقه نظارت این شکلی اینجا وجود داره برای اینکه نقض مسائل بهداشتی مالی و گمرکی اینها نشه. خب این که ببخشه این مسئله اختلافات خیلی زیاده، خیلی جا حل نشده. اینی که من عرض کردم گفتم این کنوانسیون حقوق بین، حتی این کنوانسیون هم گفتم هنوز تصویب نشده، اینم تاکید کردم گفتم 37 کشور امضا کردن، هنوز حدود 27 کشور دیگه باید امضا بکنن، تازه یک سال بگذره تا این کنوانسیون اخیر 1982 اجرا بشه. منتها گفتم معمولا کشورها این الان دارن اجرا میکنن، اکثر کشورها، و اما اونی که قبلا مورد قبول بوده که اونم توش اختلافات هنوز حل نشده، اون قرارداد ژنو 1958 بوده که اون بیشتر اجرا میشه. بله اختلافات زیاده بین ترکیه بین جای دیگه خیلی هست، این هنوز حل نشده، این هنوز هستن. خب حالا من تا اینجا چند تا رو عرض کردم، اینا رو برادرها دقت داره تو جزوه که میاد عرض کردیم، یک آبهای ساحلی داریم، یه منطقه نظارت. خب عرض کردم طبق این کنوانسیون اخیر که قبلا اصلا پیش بینی نشده بود، یه منطقه انحصاری اقتصادی هم به وجود اومده. منطقه انحصاری اقتصادی بیشتر برای استفاده اقتصادی و مخصوصا ماهیگیری است که اون کشور ساحلی تا یه محدوده مال اوست، یعنی میتونه استفاده بکنه و بعضی از مواهب اقتصادی رو به نوع انحصاری میتونه استفاده بکنه. وسعت منطقه انحصاری اقتصادی 188 مایله به عبارت رساتر ارزو خانم آقا، مجموعه دریای ساحلی، منطقه نظارت و منطقه انحصاری اقتصادی تا 200 مایل دریایی از ساحل، 188 شمال انحصاری اقتصادی و حتی شامل نظارت میشه، 12 مایل دریایی جزء دریای ساحلی هستش. همینجور به ترتیب میره جلو، 12 مایل دریای ساحلی، البته حد اکثر ها ممکنه دولتی بیاد حد اقلی برای خودش در نظر بگیره، 12 مایل حد اکثر منطقه نظارت و بالاخره تا 200 مایل بقیهش میشه منطقه انحصاری اقتصادی. خب آیا باز مسئله تموم شده؟ نه، یه نکته دیگری هم بوده و اون مسئله فلات قاره هم دارم؟ بله بله میتونه استفاده بکنه، منتها نه از نظر کشتیرانی آزاد، یعنی اینا همه وابسته به دریای آزاده. بعضی از مواهب اقتصادی که مخصوصا ماهیگیریش به عهده اون کشور سعودی است. نه خیر، نه خیر. خب به حضور شما عرض بشه که منطقه فلات قاره این پیشنهاد بود که آمریکا داد، گفت آقا از این خط ساحل تا 200 متر و اگه از این حد فراتر بره تا هر جایی که عمق آب اجازه میده بستر دریا، یعنی زیر دریا و کف زیر دریا و زیر کف دریا، این جزء فلات قاره، یعنی فقط کشور ساحلی حق داره از این تا 200 متر از ساحل از بستر دریا و از زیر بستر اگه معادن منابع چیزی داره انحصارا مال دولت ساحلیه که میتونه طبق قاعده فلات قاره استفاده بکنه، ولی از اون محدود به بعد جزء دریای آزاد. منتها همونطوری که باز هم کرارن عرض کردم امکان داره که اینها محدود بشه، خود دولتی بیاد یه قراردادی ببنده، حتی دولتی که دارای ساحل نیست مثل افغانستان و سوئیس میتونه طبق قراردادی از ماهیگیری از بخشی از مواهب حتی دریای سرزمینی یک فرد طبق قرارداد استفاده بکنه. اون بحث این که دو تا دولت چجوری با هم توافق میکنن. این چیزایی که عرض کردیم قاعده عام حقوق دریاییه و ما من عام الا وقت خص، امکان داره که در بعضی از موارد اختصاص هم داشته باشه به موارد خاصی. افعلنا تفضل. درست اینو اون لحظه ای که شما تشریف برده بودید این برادر سوال کرد، من عرض کردم حالا ایبی نداره دوباره میگم که دوستانم بیشتر عرض کردم این دریاها اگه عرض کمتری داشته باشند اولا بر حسب این که دوتا دریای مثلا مقابل هم چه تفاهمی با هم بکنن، یعنی این اول هر قراردادی که خودشون بستن کافیه، ممکنه یکی اصلا بخواد دریای سعودی رو ببخشه اشکال نداره از حقوق بین الملل، ولی اگر تفاهمی نداشته باشن و قرارداد خاصی نداشته باشن قاعده حقوق دریاها میگه خط منصف رو استفاده میکنن، یعنی از وسط به دو قسمت متساوی نصف میشه، نصف مال این دریاست نصف مال این دولت نصف مال اون. البته ببخشید آقای نجازدل، اروند رو جز آبهای تقریبا داخلیه و این رژیم حقوق دریایی که ما عرض کردیم بعد اون جزء رودخانه های مرزی حساب میشد. بله رودخانه مرزی خط منصف، منتها نه خط منصف، ببینید در جلسه قبل عرض کردیم دو نوع رودخانه ما داریم، یه رودخانه غیر قابل کشتیرانی داریم رودخانه های مرزی، یه رودخانه های قابل کشتیرانی داریم. رودخانه های غیر قابل کشتیرانی درست خط منصفه، یعنی از وسط دونست تقسیم میشه بدون توجه به عمق رودخانه، ولو اینکه عمق یک بر بیشتر باشه مهم نیست، فقط اینکه از وسط باید چی بشه تقسیم بشه. ولی در رودخانه هایی که قابل کشتیرانی هستن مثل اروند رود بر اساس خط فالوگ که آلمانیه عمل میشه و اون چیه نصف هست، منتها وسط اون نقطه عمیق قابل کشتیرانی، نه هر جا وسط واقع بشه، اون وسط عمیق‌ترین نقطه کشتیرانی وسطش به دو قسم میشه، مال عراق نیستش مال ما. این فرق ظریف رو داره با رودخانه هایی که غیر قابل کشتیرانی هست. بله معمولا نداره، البته بله البته اینجا ظاهرا بیشتر هدفشون آقا به اصطلاح اعماق خیلی زیرزیره، یعنی می‌فرمایید مثلا از دریای آزاد بخوام یه نقبی بزنن به زیر معادن زیرین، بیشتر هدفشون اینه، ولی معمولا عرض کنم به حضور شما که نمیذارن تو دریای سرزمینی دولت دیگری بیاد استفاده بکنه و از بستر و زیر بستر استفاده بکنه. نه عرض کردم ببینید منطقه دریای سرزمینی حاکمیت توش مطلقه، منطقه انحصاری اقتصادی فقط در زمینه استفاده های محدود اقتصادی، از جمله من تا اونجایی که تو کتاب حقوق بین الملل دادم بیشتر استنادش فقط به ماهیگیری بود، حتی مورد دیگه‌ای رو خیلی گشتم بیابم که حالا چه استفاده هایی از منطقه انحصاری هست، بیشتر دیدم استنادشون به اون ماهیگیریه، یعنی در همین حد فقط یه دولتی مثلا میتونه حاکمیت داشته باشه و الا اصل کشتیرانی، کابل کشی، استفاده از فضای بالاش، از کنم به حضور شما که بقیه موارد همش میزه دریای آزاد منطقه نیسته. نه حالا اینم میگم باید من البته حقیقتش اینه که جزئیات این موادی که در این کنوانسیون راجع به انحصار اقتصادیه نمیدونم، بحث کردم تا اونجایی که مراجعه کردم بیشتر عرض کردم در حد ماهیگیری بوده، ولی نفت و اینها فکر نمی کنم، نمیدونم دقیقا، حالا ممکنه ببینم باز به نحو دقیق تر ببینم این استفاده اقتصادی تا چه نه. در حال یه چیز خوبی اینجا خدمت دوستان این کتاب حقوق بین الملل عمومی جلد دومش سه جلد مال آقای دکتر محمد صفدری، بله این جلد دومش بحث امروز ما. این کتاب آقای حقوق بین الملل عمومی مال آقای دکتر منوچهر گنجی، جلد اولش این بحث امروز ما، بله. و اما اینی که سهل الوصوله و من دیدم این کتاب فروشی اینجا میفروخت، این مجله سیاست خارجی ظاهرا شماره اخیره، اخیره ظاهرا، آره دیگه، تیر و شهریور 67 بالاخره سال دوم شماره 3، این یه مقاله جالبی داره راجع به حقوق دریاها، البته خیلی خیلی مختصره و همچنین راجع به مسئله بی‌طرفی و توقیف و بازرسی کشتی‌های تجاری که اینم باز بحث به برمیگرده به همین حقوق دریا. دو تا مقاله مجله سیاست خارجی سال دوم شماره 3، بخشی از این مقالهش مربوط به بحث امروز ما میشه. خب ما البته این که بخوایم به دوستان بگیم که یه کنفرانسی بدن خیلی راضی هستیم و معتقدیم که بالاخره کلاس از حالت متکلم وحده بیرون بیاد بهتره، منتها نگرانی ما اینه که با توجه به این که حقوق بین الملل همین دو واحده و به عبارت بهتر 3-4 جلسه دیگه شاید دیگه تموم بشه، ما بیشتر بحث نداریم، یکی از دوستان گفت انشاءالله، معلومه که خیلی بالاخره سخت گذاشت به این برادرمون، بله این واقعا دیگه نمیرسه، یعنی بنده اگر بخوام حالا اهم مسائل حقوق بین الملل هم خیلی ضربتی بگم باز شاید هم خیلی مشکل، لذا خیلی تلاش میکنم اولا دنیای مطالب رو که شاید واقعا در برای هر کدومش در بحث همین حقوق دریا حداقل شد تا اینجا که من درس کردم معمولا 3-4 جلسه شاید طول بکشه، 2-3 جلسه حداقل، خب خوب آدم تشریح بکنه، ولی این دیگه وقته و از این بابت و از اون طرف هم مایل نیستم که این درس گذرانده بشه، چون شما دیگه هیچ واحد حقوق بین الملل عمومی ندارید، فقط دو واحد حقوق بین الملل خصوصی دارید که مربوط به این مباحث نیست، و به خاطر اینکه این بحث ضربتی و ضرب العجل عنوانی که اعلام شده بتونیم همه مباحثش رو مطرح بکنیم، لذا از این بابت معذوریم و اگر میبینید که مثلا یه کنفرانسی از دوستان خواسته نمیشه به خاطر همینه که ما سریع کار رو پیش ببریم، اما با همه این حرف ها عیبی نداره، من برای جلسه آینده از کنم به نحو مشخص من الان اگه دوستانی حاضر بودن یه بحثی است راجع به کلن
آبهای داخلی مجموعه که شامل تنگه ها و کانال های بین المللی. البته حالا ما بحث حقوقیش هم خیلی نمیخوایم، یکی بیاد خوب اگه بحث حقوقیش هم مطرح بکنه خیلی بهتره، جالبتره، چون بحث ما هم همینه. اگه بیاد رژیم حقوقی تنگه ها و کانال های بین المللی و آبهای داخلی رو بیاد مطرح بکنه، ما میتونیم یه 5 دقیقه 10 دقیقه 10 دقیقه فوقش رو یک ربع آغاز بحث رو جلسه رو بذاریم خدمت ایشون. حالا اگه آقایونی که مایلید ما اینجا بحث کنفرانسی باشه و دوستانی بیان صحبت کنن، یا اونایی که مایل نه ادامه کلاس ها باشه و تموم کنیم، اونایی که مایلن یک ربع اول جلسه نه آخر بحث، چون بحث خود بندم تو همین زمینه هست، اول ما بگیم میشه تقلب. خب اونایی که مایلن هستن که اول بعد یک رو بیان کنفرانس بدن و برای این 4-5 جلسه‌ای که باقی مونده ما این شیوه رو انجام بدیم، موافقین دست بلند کنن. خب در اقلیتی همین خودمون صحبت میکنیم، پس دیگه نگید متکلم وحده. خب صلواتی محمد بفرمایید.